فصل 11 دادگاه نظامی بخش اول. مادری مثل شیر. در یکی از روزهای این ماه منزل پدرم ناهار دعوت بودم و عده‌ای از علما هم آنجا مهمان بودند. من با مصطفی که در آن زمان 4-5 ساله بود رفتم. مصطفی را نزد مادرم گذاشتم و خودم به بیرونی منزل نزد پدرم رفتم. معمولاً خانه علما کوچک هم که باشد دو قسمت دارد. یکی بیرونی که مخصوص مهمان هاست و دیگری اندرونی که مخصوص خانواده است. هر یک از این دو قسمت هم در جداگانه دارد. مشغول صرف ناهار با مهمان ها بودیم که یکی از برادرانم آمد و گفت ساواکی ها وارد خانه شدند. من به طرف آنها رفتم تا وارد قسمت مهمان ها نشوند. دیدم مادرم در حیاط مقابل دو مأمور ساواک ایستاده و با آنها جر و بحث می کند. او پوشیده در حجاب و روبسته مثل شیری در برابر آن دو نفر ایستاده بود. آن کسی که به خصوص با مادرم بحث و جدل می کرد یکی از بازجوهای معروف ساواک بود که پس از انقلاب کشته شد. از خلال مبادله کلمات میان مادر و فرد ساواکی فهمیدم ماموران ساواک ابتدا از در قسمت اندرونی وارد شدند که مادرم آنها را رد کرده و گفته سید علی اینجا نیست و هرچه کوشیدند به داخل منزل بریزند مادر جلوی آنها را گرفته و در را به روی آنها بسته. سپس در دیگر را زدند. برادرم که نمی دانسته چه کسی پشت در است آمده و در را باز کرده و آنها وارد خانه شدند و با مادرم به بگو مگو پرداختند. وقتی دیدند من در حال آمدن به حیات هستم یکی از آنها به مادرم گفت
این که سید علی است، چرا می گویید اینجا نیست؟
اما مادر عقب نشینی نکرد و با تندی پاسخ آنها را می داد. من خطاب به بازجوی ساواک گفتم آیا می دانید این خانم کیست؟ نام مادر را با تکریم بردم و بعد رو به مادر کردم و گفتم مادرم اجازه بدهید من خودم با اینها حرف بزنم و شما با اینها حرف نزنید. بعد به ماموران ساواک گفتم چه می خواهید؟ گفتند
باید با ما بیایی.
گفتم من آمادم. پسرم مصطفی در تمام این مدت با حیرت و وحشت شاهد صحنه بود. با او خداحافظی کردم و او را به دست مادر سپردم. با مادر هم خداحافظی کردم. در رفتن یکی از این دشخیمان در پاسخ کلامی که راجع به مادرم گفتم کلمه ناسزایی بر زبان راند که پاسخش را به تندی دادم. آنها مرا به ساختمان ساواک بردند. در اتاق بازجویی مرا به اتاق رئیس بردند که اتاقی مجلل با مبلمانی شیک و مرتب بود. در انتهای اتاق میزی بزرگ قرار داشت که پشت آن رئیس نشسته بود. او بنا به عادت رؤسای ساواک برای جنگ روانی سر پایین انداخته بود و خود را سرگرم چند برگ کاغذی نشان می‌داد که در مقابل داشت. من نیز طبق عادت خودم برای واکنش روی یک صندلی نرم در آن اتاق نشستم و خود را مشغول چیزهایی کردم که حاکی از بی‌توجهی به رئیس باشد. وقتی چنین دید سرش را بلند کرد و گفت
شما کی هستید؟
البته او مرا کاملا می شناخت. یعنی من برای کسی چون او ناشناخته بودم. پاسخش را دادم. گفت
عجب، آقای خامنه‌ای شما کجا بودید؟
از لحن سوالها دریافتم که اطلاعات ساواک ناقص است تا جایی که گمان می کنند من متواری بودم و از بازگشت من به مشهد مطلع نشدند و نمی دانند که من در یک خانه مستقل زندگی می کنم بلکه گمان دارند من در خانه پدرم به سر می برم. اطلاعات آن دستگاه ستمگر خونخوار و کارهای اطلاعاتیش از این قماش بود. با سرزنش و تشر شروع به سخن کرد. من گاهی با همان تندی پاسخش را می دادم و گاهی بدون اعتنا به حرفهایش خاموش می ماندم. در این اثنا یکی از بازجویان با پرونده زخیمی در دست وارد شد. کنار رئیس ایستاد. پرونده را جلوی او باز کرد و با انگشت شروع کرد به نشان دادن جاهای معینی بر صفحات آن. رئیس هم با تکان دادن سر وانمود می کرد از آنچه می خواند متأثر و ناراحت است. ساختگی بودن این اقدام بازجو و رئیس به خوبی آشکار بود، چون هدف از آن چیزی جز برانگیختن خوف و هراس نبود. بعد رئیس سرش را بلند کرد و با لحن خشمگینی گفت: ببریدش. مرا به اتاقی بردند که در آن عده‌ای از مأموران ساواک دایره وار ایستاده بودند. مرا در وسط دایره گذاشتند و به باد کلمات ناسزا و توهین‌آمیز گرفتند. من قبلاً تجربه مشابهی را گذرانده بودم و این بار برای رویارویی و دادن پاسخ شدید به آنها آماده تر بودم. البته تا آن وقت شکنجه بدنی اعمال نمی شد. هنوز در خاطر دارم یکی از ساواکی ها با نام مستعار نشاط که درجه سرهنگی داشت ولی لباس غیر نظامی می پوشید خطاب به من گفت:
شما چی می خواهید؟ فکر می کنید چی کار می تونید بکنید؟ ببین ملک حسین چی کار کرد. با اینکه اون ضعیف و قدرت نداره اما تو یه روز 5000 فلسطینی رو کشت، در حالی که ما با قدرت و اقتدارمون براحتی می تونیم 5 میلیون نفر رو بکشیم.
از این حرف او خیلی تعجب کردم، چون عددی که گفت خیلی مبالغ‌آمیز بود. یعنی یا فردی نادان و فریب خورده بود و یا می‌خواست مرا فریب دهد. در هر دو صورت این نشان بیمایگی او بود. این یک نکته. و نکته دوم این که چون این حرفی را به یک طلبه علم که جز قلم و منبر چیز دیگری ندارد نمی‌زنند. بله، اگر من رهبر یک جنبش مردمی میلیونی سازمان یافته بودم، تهدید چنین کسی به کشتن 5 میلیون آدم معنی پیدا می کرد. اما وقتی من در چنین وضعیتی هستم، تنها مفهوم حرف این مرد آن است که او خود از من بسیار ضعیف‌تر است. حقیقتاً هم آنها از نظر شخصیت و منطق بسیار ضعیف بودند. البته، هم ضعیف بودند و هم دیوانه، و دیوانه ممکن است ناگهان به انسان حمله کند و انسان را از پا درآورد. از همین روی به مأموران ساواک به عنوان آدمهایی ضعیف و حقیر و بیمایه می نگریستم. اما به علت آنچه گفتم قدری احساس ترس هم از آنها داشتم. جیبهایم را گشتند و چیز به درد بخوری در آنها نیافتند. آنها از اتاق خارج شدند و من بیش از یک ساعت تنها ماندم. بعد یکی از آنها آمد و گفت: بیا. مرا سوار اتومبیلی کردند که به سمت ساختمان دیگری رفت. وقتی وارد شدم فهمیدم همان زندانی است که 3 سال پیش در آن بودم. از دیوارهای سفیدش آنجا را شناختم. آنجا همان هتل سفیدی بود که ما این اسم را رویش گذاشته بودیم. پس کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. مرا در یکی از سلول‌ها انداختند. در زندان گروهبان‌های پخته و سنجیده‌ای هم بودند. آنها در اطراف در سلول جمع شدند و به ابراز احترام و عنایت نسبت به زندانی جدید الورود پرداختند. البته در سلول بسته بود و به من اجازه بیرون رفتن از آن داده نمی شد. پس از گذشت چند روز به فکر تکمیل ترجمه کتاب اسلام و مشکلات تمدن سید قطب افتادم. من 3/4 کتاب را در 3 زندان خود ترجمه کرده بودم و ترجمه 1/4 آخر را به برادرم سید هادی واگذار کرده بودم. از برادرم اوراق ترجمه کتاب را خواستم و ترجمه هایی را که برادرم کرده بود بازنگری کردم تا با ترجمه فصل های قبل یکسان باشد. بعد آخرین فصل کتاب را که از نظر طرز بیان و تهاجم به تمدن غرب فصل قویی است ترجمه کردم و مقدمه خوبی هم بر کتاب نوشتم و در آن تعبیرات و اصطلاحات ابتکاری و نوعی را به کار بردم و آنها را به منظور تمیز از بقیه متن بین گیومه قرار دادم. صفحه اول کتاب را هم تنظیم کردم. این کار حدود یک ماه طول کشید. سپس آن را به طور کامل به برادرم سید هادی سپردم و نام کسی را هم که آن را چاپ کند ذکر کردم. در همان ایام به من خبر دادند کتاب صلح امام حسن علیه السلام تألیف شیخ رازی آل یاسین که آن را از عربی ترجمه کرده بودم و حاوی تحلیلی تاریخی از صلح امام حسن بود از چاپخانه بیرون آمده است. بعد هم نسخه ای از آن را برایم آوردند که بسیار خوشحال شدم. علاقه متضاد. دو هفته پس از زندانی شدنم شنیدم یکی از گروهبانها در زندان صدا می زند
مجده مجده عبدالناصر مرد.
و این خبر تأثیر بسیار دردناکی بر من داشت. در اینجا باید به نکته جالبی اشاره کنم که من و اسلامگرایان مبارز ایران با آن روبرو بودیم و آن اینکه ما هم به سید قطب و اندیشه جنبشی و انقلابی او شدیداً علاقمند بودیم و هم از قاتل او جمال عبدالناصر طرفداری می کردیم. من وقتی خبر اعدام سید قطب را شنیدم گریه کردم و هنگام شنیدن خبر درگذشت عبدالناصر هم گریستم. دلبستگی ما به سید قطب امری روشن است و نیازی به بیان علل آن نیست، چون این مرد به مدد قلم ادیبانه، رنجها و سختیهای عملی و اندیشه پرفروغ قرآنی خود اسلام را با چهره‌ای پویا و انقلابی و برخوردار از چشم‌اندازهای گسترده به گونه‌ای معرفی کرد که در نتیجه آن انسان مسلمان نسبت به دین خود احساس غرور و مباهات می‌کند و شأن خود را از امور بی‌ارزشی که مردمان را مشغول ساخته بالاتر می‌یابد. همچنین در تفسیر خود به یک زبان اسلامی پویا سخن می‌گوید که فرد مسلمان از هر مذهب که باشد در آن تعارضی با عقاید مذهبی خود نمی‌یابد. البته به استثنای بعضی چیزهایی که با اعتقاد کسانی که برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقام عصمت قائلند منافات دارد. از جمله یک روایت ساختگی در رابطه با علت نزول آیه تحریم خمر. البته من او را معذور می داشتم زیرا او خود از کسانی است که قائل به عصمت امام به ویژه پیش از حکم تحریم خمر نیست و به طور کلی نقل این روایت مجعول از عدم احاطه کامل او به شخصیت امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین حکایت دارد. اما مباهات ما به عبدالناصر به دلایل روانشناختی و نه عقیدتی باز می‌گردد. ما در ایران با یک روند استکباری وحشتناک و گسترده در جهت تحقیر دین و روحانیت مواجه بودیم. این روند از جهت وارد ساختن شکست روحی بر جوانان و روشنفکرانی که قدرت‌های سرکش جهان به چشمشان بزرگ آمده بود، تأثیر فراوان داشت. در این جو شکست‌آلود و در برابر یک تازی غرب و آمریکا، ما به هر صدایی که با قدرت‌های مزبور به ستیز برمی‌خواست و در برابر آنها با صلابت و پایداری حرف می‌زد، دل می‌بستیم. عبدالناصر از کسانی بود که این گونه حرف می زد. ما وقتی می شنیدیم عبدالناصر رو در روی همه طاغوت‌های جهان می ایستد، احساس سربلندی می کردیم و با شور و اشتیاق به دنبال شنیدن سخنرانی‌های او از رادیو صوت العرب بودیم. ما به هر گونه اقدام عملی با هدف رهایی از یوغ سلطه منفور استعمار که جهان اسلام و بلکه سراسر جهان سوم را به بند کشیده بود دل می بستیم. از همین رو از همه انقلاب‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین نیز طرفداری و با آنها همدلی داشتیم. به یاد دارم هنگامی که خبر برپایی انقلاب لیبی را شنیدم، فوراً در یکی از سخنرانی‌هایم از فراز منبر این انقلاب را تایید کردم و به خاطر آزادسازی لیبی از بند حکومت کسی که به جای ادریس او را ابلیس نامیدم به انقلابیون تبریک گفتم. بعدن که آقای هاشمی رفسنجانی را دیدم، مطلع شدم که او هم در جلسات خود انقلاب لیبی را تایید کرده است. شوق قلبی عمیق ما به بازگرداندن عزتی که طاغوتیان لگدمال کرده بودند و کرامتی که فرعونیان زیر پا نهاده بودند ما را به اتخاذ این مواضع برمی انگیخت. افزون بر همه اینها نام عبدالناصر در اذهان ما با سربلندی و پایداری و مقاومت برادران مسلمان عربمان در برابر نیروهای صهیونیستی و ارتجاعی منطقه توأم گردیده بود. هرچند ما از خط مشی که او را به درگیری با اسلامگرایان کشانید رنج می بردیم. ضمناً دستگاه تبلیغاتی شاه برای ایجاد روحیه دشمنی در ایران علیه عبدالناصر بسیج شده بود. آنچه هنگام شنیدن خبر درگذشت عبدالناصر بیشتر دل مرا به درد آورد، همین نحوه اعلام خبر فوت او توسط آن فرد نظامی بود، چون او که از این خبر ابراز خوشحالی می کرد، نه دقیقا می دانست چرا باید خوشحال باشد و نه چیزی درباره عبدالناصر می دانست، بلکه فقط و فقط مسحور دستگاه تبلیغاتی شاه بود. من یک رادیوی کوچک داشتم. این رادیو هنگام نوبت کشیک نگهبانان آسانگیر و با اغماز به دست من رسید و من آن را از چشم نگهبانان سختگیر پنهان می کردم. چون معمولاً استفاده از رادیو در داخل زندان ممنوع است. پس از شنیدن خبر درگذشت عبدالناصر، کار من شد گوش دادن به رادیو صوت العرب. بزرگترین مایه تسلی من در آن روزها تلاوت‌های قرآنی این رادیو بود که اکنون آنها را با جزئیات به خاطر دارم. مثلا به یاد دارم که قاریان بزرگ مصری مانند عبدالباسط، مصطفی اسماعیل و محمود علی‌البنا این آیه کریمه را می‌خواندند. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و مستکانوا و الله یحب الصابرین. یکی از آنها این آیه را می‌خواند و دوباره از قاتل معه ربیون تکرار می‌کرد. من نام قرائی را که تلاوتشان را شنیدم در پشت قرآن یادداشت کردم. از آغاز شب به تلاوت‌ها گوش می‌کردم تا وقتی تلاوت‌های صوت العرب به آخر برسد و من به دنبال تلاوت‌های قرآنی به سراغ ایستگاه‌های رادیویی دیگر بروم. به جدت قسم می‌کشمت. حال که خوشحالی آن فرد ارتشی را به خاطر شنیدن خبر درگذشت عبدالناصر به دلیل تبلیغاتی که به گونه‌ای ویژه بر ارتش حاکم بود یاد کردم، رخداد دیگری را نقل می کنم که به روشنی ذهنیت حاکم بر ارتشی های آن زمان را نشان می دهد. در میان زندانیان این زندان، گروهبانی ترک زبان از اهالی استان آذربایجان بود که به دلیلی پیش پا افتاده به 6 ماه زندان محکوم شده بود. به او اجازه داده شده بود که فضای کوچکی را در نزدیکی سرویس های بهداشتی برای چای درست کردن و فروختن به زندانیان در اختیار بگیرد. من با او به ترکی صحبت می کردم و به همین خاطر نوعی انس و محبت میان ما ایجاد شد. ارتشی ها دور آن مکان گرد می آمدند و چای می خوردند. البته من در این جلسه آنها شرکت نمی کردم، زیرا خروج من از سلول ممنوع بود. از این گذشته تمایلی هم به رفتن به آن محل نامناسب نداشتم، اما در این حال جز مشتریان این گروهبان بودم. او برایم چای را به سلول می آورد و من پول آن را نقدن به او می پرداختم. و این چنین بود که سه عامل زندان، زبان مشترک و مشتری خوب بودن من باعث رابطه میان من و این فرد شد. صبح یکی از روزها من همراه دیگر زندانیان در محوطه باز بودیم، چون گاهی به ما اجازه استفاده از آفتاب داده می شد. من معمولاً در گوشه ای از حیات زندان می نشستم. ارتشی ها دور من می نشستند و من با صحبت های گوناگون ام از داستان، اخبار و نکات جالب سرشان را گرم می کردم. یک روز رشته سخن به کمونیست ها کشیده شد که در آن سالها حضور پررنگی نداشتند، بلکه نخستین فعالیت های آنها در همان سال به خصوص ظهور یافت. در مدتی که در زندان بودم، تعدادی از جوانان را آوردند و به اتهام کمونیست بودن به زندان انداختند. رژیم پهلوی هم این فعالیت ها را بزرگ جلوه می داد. گروهبان یاد شده با اظهار تنفر شدید خود از کمونیست ها و ادعای این که وقتی کمونیست ها در سال 1325 در آذربایجان دولت مستقل تشکیل دادند، تعدادی از آنها را کشته، در بحث ما شرکت میکرد. او ساواک را سرزنش میکرد که با کمونیست ها برخورد شدید نمی کند و با قاطعیت میگفت
اگه ساواک به من اجازه بده، من میتونم کمونیست‌ها رو یکی یکی بکشم بدون اینکه احدی از اون مطلع بشه. اما ساواک با اینا مدارا میکنه، اینا رو به زندان میندازه تا به راحتی بخورن و بخوابن.
او مرتباً ساواک را مورد سرزنش قرار میداد که چرا به او اجازه کشتن این کمونیست‌های زندانی را نمیدهد. به ذهنم گذشت که با این مرد شوخی کنم. به او گفتم اگر ساواک به تو دستور قتل مرا بدهد چه؟ فوراً با لحن قاطع گفت
به جدت میکشم.
او به جد من سوگند میخورد، چون به خاطر عمامه سیاه من از انتصاب من به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطلع بود. از این گذشته ما با یکدیگر چنان که گفتم وجوه مشترک بسیاری هم داشتیم، اما با وجود همه اینها با جدیت تمام میگفت میکشم. این نمونه ای از ثمرات مغزشویی در بین نظامیان آن زمان بود. در این مدت گروهی از جوانان دانشگاهی وارد زندان شدند. این نخستین باری بود که رژیم به بازداشت جوانان دانشگاهی مشهد اقدام کرد. از این پدیده متوجه شدم که تحرک تازه‌ای در جامعه هست و این مرا بسیار خوشحال کرد. خیلی مشتاق بودم که بدانم بیرون زندان چه می‌گذرد، اما راهی وجود نداشت. وقتی این جوانان را به زندان آوردند، به سلول من نیاز پیدا شد، لذا مرا از آن بیرون آوردند و در اتاق بزرگی کنار در زندان که برای ملاقات زندانیان مهیا شده بود جای دادند. زیرا در این زندان تعداد سلول‌ها کم بود، ضمناً من هم 2 ماه یا بیشتر در سلول بودم و از نظر آنها بیش از آن لازم نبود در سلول بمانم. ماقوت. وقتی در سلول بودم، پیش از انتقال به اتاق بزرگ، ماه رمضان فرا رسید. با فرا رسیدن این ماه دلم غرق شادی شد، چون از کودکی این ماه را دوست می داشتم. در این ماه چهره زندگی روزمره دگرگون می شود و انسان روزدار لذت معنوی خاصی احساس می کند. نخستین روز ماه رمضان سپری شد. هنگام افطار فرا رسید، اما چیزی برای من نیاوردند، زیرا برای ماه رمضان در محیط ارتش و زندان ارتش حسابی باز نمی شد. نماز خواندم و به سیر در عالم خاطرات این ماه، به ویژه خاطرات ساعت افطار و سرور روزداران در هنگام افطار پرداختم. آن لحظات شادیاور و فرح‌افزای سر سفره افطار در کنار خانواده با سماوری که در برابر ما می‌جوشید در خاطرم گذشت. همچنین آن خوردنی‌های اندک و سبک مخصوص افطار را به یاد آوردم، به ویژه ماقوت را، غذای معروف مشهدی ها که ظاهراً مختص خود آنهاست، به یاد آوردم که از هر غذایی برای افطار آن را بیشتر دوست می داشتم. ماقوت از آب و نشاسته و شکر تهیه می شود و به شیوه خاصی آن را می پزند. همسر من نیز در پختن آن همانند پختن سایر غذاها به خوبی وارد است. ناگهان به خود باز آمدم و از خداوند مغفرت طلبیدم. شاید این گرسنگی بود که خاطرات یاد شده را در ذهنم برانگیخت. شاید هم علت تنهایی بود. به هر حال باید صبر می کردم. نیم ساعت پس از مغرب یک فنجان چای گیر آوردم. مدتی بعد شام آوردند که به خاطر نامرغوبی دل بدان رغبت نمی کرد. اما قدری از آن را خوردم و بقیه را برای سحری گذاشتم. در سحر هم بقیه آن را با اکراه خوردم، زیرا این غذا از اصل نامطبوع بود و بعد از مانده شدن نیز نامطبوع‌تر شده بود. نخستین روز بر این منوال گذشت. روز دوم نگهبان اطلاع داد که چیزی برای شما فرستاده شده. آن را گرفتم و باز کردم. دیدم انواع غذاهایی که در افطار به آنها میل دارم در چند بشقاب برایم فرستاده شده. این غذاها برای چند نفر کافی بود. همسرم آن را آماده کرده بود و توانسته بود به زندان برساند. همچنین در همان روز از منزل برایم وسایل چای آوردند. افطاری خوشمزه و مطبوعی بود که به قدر کفایت از آن برداشتم و باقی را برای زندانیان فرستادم. این کار هر روز تکرار شد. در شب‌های ماه رمضان برای من فرصت تلاوت، دعا و ذکر فراهم شد. به یادم می‌آید که در شب عید فطر نماز مستحبی هزار قل هو الله را خواندم که در آن در رکعت اول پس از حمد هزار بار سوره توحید خوانده می شود. این دومین تجربه رمضانی من در زندان بود. در اولین زندانم نیمی از ماه رمضان را داخل زندان گذراندم. در این زندان تمام ماه رمضان را و در پنجمین زندان هم باز سراسر ماه رمضان را. اینها علارغم سختی ها و رنج هایی که داشت، به ویژه در پنجمین زندان که شرح آن را خواهم داد، فرصت هایی بود که از جهت تربیت نفس و توجه به پروردگار و تدبر در آیات قرآن و مفاهیم بلند آن برایم بسیار سودمند بود. بیشتر خاطراتی که در این زندان یادداشت کردم مربوط به ایام ماه مبارک رمضان است. در این زندان و زندان قبلی آشکارا شاهد فاجعه اخلاقی در میان زندانیان نظامی بودم. این فاجعه پیش از آن که نشانی بی‌توجهی و اهمال بوده باشد، حاکی از وجود یک برنامه ریزی بود. با آنکه ورود هر چیزی به زندان بدون بازرسی و کنترل شدید ممنوع بود، اما دیدم که مواد مخدر چگونه میان نظامیان زندانی رواج داشت. به من اطلاع داده شد که برخی در زندان درجه داران شرابخواری می کنند. در این زندان و زندان قبلی دیدم کسانی که بنگ را به عنوان مواد مخدر استعمال می کنند. زندانیان می چرخند و بنگ می کشند و در حالتی شبیه به اغما هذیان می گویند. یک جوان سالم وقتی وارد این زندان ها می شد به ناچار فاسد می گردید، چون بیشتر به یک گنداب متعفن شبیه بود و هر کس به جز کسانی که خداوند به آنها رحم کرده باشد در آن می افتاد، به گند و فساد آن دچار می شد. تازه اینجا به عنوان زندان نظامی تابع یک انضباط دقیق بود. حال قیاس کنید که زندانهای غیر نظامی در چه وضعی بودند. بدین جهت من ضمن تلاش‌هایم در داخل زندان تلاش می‌کردم تا در این جو سراسر آلوده هر کس را بشود نجات داد نجات دهم. کمی مانده به ماه رمضان زندانیان را جمع کردم، برایشان وعظ کردم و مرگ و آخرت و حساب قیامت را به یادشان آوردم. آنها به من قول دادند و قسم خوردند که روزه بگیرند. واقعا هم روز اول روزه گرفتند. روز دوم هم تا ظهر تحمل کردند، اما در اثر جو فاسد زندان اراده آنها سست شد. لذا تأثیر موعظه من در آنها به پایان رسید و روزه خود را خوردند. در خاطرات نوشتم که چه کسی فقط روز نخست را روزه گرفت و چه کسی روزه را تا ظهر روز دوم ادامه داد و سپس خورد. Thank you.